بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 87. درباره ناجی. چند ناجی ادبی افسانه‌ای مشهور داریم و چند ناجی مذهبی تاریخی معروف. نمونه دسته اول عبارتند از رستم دستان که خالقش فردوسی حکیم است و دون کیشوت که خالقش سروانتس حکیم اسپانیایی می باشد. و نمونه دسته دیگر یکی حضرت مسیح علیه السلام است که مسیحیان جهان در انتظار ظهورش می باشند و دومی حضرت مهدی علیه السلام است که مسلمانان جهان در انتظار ظهورش می باشند تا جهانیان را نجات دهد، که این اعتقاد و انتظار در شیعه جدیتر و معلوم و معرفی شده است و در اهل تسنن به صورت اعتقاد ضمنی و نسبی و نامعلومی وجود دارد و نام مشخصی هم ندارد. در فرقه های مسیحی نیز مسئله انتظار ظهور مجدد مسیح علیه السلام به عنوان ناجی عالم بشریت تفاوت‌هایی دارد که خود از دلایل بنیادین تفرقه در مسیحیت بوده است، همانطور که مسئله مهدی موعود در جهان اسلام. البته مشابه چنین انتظاری در مذهب بودا علیه السلام هم وجود دارد، ولی هرگز به معنا و جدیت مسلمانان و مسیحیان نمی باشد و مفهوم نجات جهانی بشر را به همراه ندارد و بلکه امری اساساً خصوصی و باطنی می باشد و یک واقعه تناسخی برای اهل معرفت نفس به شمار می آید و نجاتی فردی است نه اجتماعی. عموماً بوداییان معتقدند که در هر عصری یک بودای زنده‌ای وجود دارد که مظهر روح همان بودای اولین است، یعنی روح بودا در هر عصری در کالبد یکی از عارفان و متقیان لایق وارد می شود و این به معنای رجعت جاودانه بودا در میان بشر است و او را جز انگشت شماری نخواهند شناخت و آن انگشت شمار نیز کسانی هستند که به آتش و سعی کافی برای رستگاری و نجات خود رسیده باشند. و البته چون این اعتقادی از نجات و انتظار منجی فردی مختص بوداییان نیست و در فرقه هایی از مسیحی و مسلمان به طور خصوصی وجود دارد که این واقعه را تجلی می نامند که واژه خاص شیعی آن ولایت و خلافت یا جانشینی است. در تاریخ مسیحیت قدیسینی ظهور کرده اند که گویا محل ظهور مجدد حضرت مسیح بوده و حتی آثار مصلوبیت بر دست‌ها و پاهایشان پدید آمده است، که یکی از مشهورترین آنها سنت فرانچسکوست که گویا مربوط به حدود 6 تا 7 قرن پیش می باشد که به زبانی محل تجلی و ولایت و خلافت حضرت مسیح علیه السلام محسوب می شود. مشابه این امر در جهان اسلام هم گزارش شده است که برخی مشهورترند و کسانی چون حلاج یکی از آنهاست که ماسیمیون فرانسوی اسلام شناس معاصر وی را مظهر مسیح موعود می داند و شعبه ای از تصوف اسلامی هم او را تجلی مهدی موعود می داند. در تاریخ اخیر جهان اسلام نیز افراد زیادی دعوی مهدویت کردند که یکی از مشهورترینش سید علی محمد باب است. به هر حال هر یک از این ظهورات راست یا جعلی فرقه ای را هم پدید آورده است و این بدان دلیل است که هموار مردم به طور آگاه و ناآگاه در انتظار ناجی هستند و این انتظار خاص فرقه و مذهب مشخصی هم نیست، بلکه یک پدیده عام بشری است. در هندوستان همواره در آن واحد 10 نفر وجود دارند که خود را مظهر رجعت بودا می دانند و عده‌ای را گرد خود جمع آوردند و برخی از آنها به شیادی مشهورند و این مسئله امری صرفاً عامیانه و خرافی هم نمیتواند باشد. مثلا نابغه ملحد منشی مثل نیچه که بنیاد مذهب را در آثارش برانداخته است و هر اعتقادی را خرافه و جهل می‌خواند، نهایتاً یک ناجی جدیدی تحت عنوان ابر انسان در کتاب این چنین گفت زرتشت خلق کرده است که شباهت زیادی به شخصیت تاریخی مهدی موعود دارد و قرار است به زودی ظهور نماید و ریشه جهل و بدبختی را در جهان براندازد. و هنگامی که نشانه های این ابر انسان را در کتابش مورد تأمل قرار می دهیم، می بینیم که اندیشه و روحیاتش تا چه حد شبیه بودا نیز می باشد و شبیه اندیشه ی عارفان بزرگ اسلام همچون شمس تبریزی. شاید بتوان ابر انسان نیچه را هم در ردیف ناجیان ادبی افسانه‌ای قرار داد، زیرا ناجی نیچه نه تنها تا کنون تبدیل به اعتقادی هرچند اندک در میان پیروانش نشده است و اعتقاد راسخ شبه مذهبی را پدید نیاورده است، بلکه یک ناجی به شدت ضد مذهبی است، هرچند که این ضدیت با مذهب عوام از بزرگترین ویژگی‌های همه ناجیان در مذاهب گوناگون است. همانطور که مثلا در روایت آمده که حضرت مهدی علیه السلام در ظهور جهانیش پیش از هر گروه دیگری از مسلمانان و سید آل محمد خواهد کشت، ضدیت بودا با کلیه مذاهب هندو نیز مشهور است. حضرت مسیح هم که خود از نسل بنی اسرائیل و ناجی بنی اسرائیل بود، به دست روحانیت بنی اسرائیل محاکمه شد. همانطور که امامان ما نیز همه به واسطه مسلمانان محاکمه شدند و به قتل رسیدند. به غیر از ناجیان مذهبی که به صورت اعتقادی تاریخی در میان مردم وجود دارند، ناجیان دیگری هستند که ما دو نمونه از آن را از فردوسی و سروانتس معرفی کردیم که دو ادیب حکیم هستند، یکی از شرق و دیگری از غرب. ناجی اندیشه فردوسی یا رستم سیمایی کهن و اسطوره‌ای دارد و در نزد بشر معاصر فقط به عنوان یک اثر ادبی و تفسیری و هنری مطرح است و مجذوبیتی عینی و حیاتی ایجاد نمی کند و به نظر می رسد که یک ناجی منقرض شده است و چنگی به دل اکثریت نمی زند. دون کیشوت هم هرچند که به لحاظی بی شباهت به رستم نیست، ولی ماهیت درونیش شباهت شدیدی به ناجیان انقلابی و روشنفکر و اهل کتاب در قرون جدید دارد. یعنی یک ناجی روشنفکر مآب است که هنوز اسیر اوهام عصر اسطوره ها می باشد و اگر دون کیشوت یک گام دیگر جلوتر بیاید و روشنفکر تر شود، سیمایی مشابه مارکس و ماو و گاندی به خود می گیرد. یعنی دون کیشوت ناجی عصر انتقادی از اسطوره به واقعیت است. سیمای مدرن تری از دون کیشوت را می توان در کسانی چون تولستوی درک نمود و به لحاظ زندگی ظاهری هم بین دون کیشوت خیالی سروانتس و تولستوی واقعی شباهت حیرت آوری وجود دارد. هر دو ملاک بزرگ هستند و به واسطه مطالعه کتاب ها انقلابی می شوند و املاک خود را به رعیت ها می بخشند و میل به نجات بشریت پیدا می کنند. انقلابیون عصر جدید جهان هر یک دون کیشوت واقعی‌اند، برخی موفق و برخی ناموفق که بر طیفی که یک قطبش تراژدی و قطب دیگرش کمدی است در حرکت می باشند و خود دون کیشوت کاملترین اسوه تراژیک کمیک جماعت روشنفکر انقلابی است که بین افسانه و واقعیت در جدالی جنون‌آمیز است. دون کیشوت نخستین طنز سیاه در ادبیات جهان است و در این حال طنزتر و سیاه‌تر از آن تا کنون هم پدید نیامده است و در کل تاریخ ادبیات غرب و شرق جهان بی‌نظیر و حیرت‌آور است. مسئله نجات بشر و میل به نجات دادن جامعه در هیچ اثر ادبی تا این حد عالی و عمیق و لطیف و واقعی آشکار نشده است. با اینکه هر قطعه و واقعی از این داستان به اندازه کافی خنده آور است، ولی به ندرت کسی جرأت می کند که بخندد. تا خنده ای می خواهد بر لبایت می پژمرد و تبدیل به اندوهی وصف ناپذیر می شود. خنده و اندوه حاصل از این اثر در نوع خودش منحصر به فرد و غیر قابل تکرار است. اگر بخواهیم مشابهی از این طنز سیاه در عالم هنر پیدا کنیم، شاید سینمای چارلی چاپلین مناسب باشد، با این تفاوت که سروانتس یک پیشگویی بزرگ تاریخی کرده است. پیشگویی جهانی و نه قومی و فرقه‌ای. حالان که چارلی چاپلین فقط یک کپی از واقعیت موجود برگرفته است. رستم یک قهرمان و ناجی امی و امول است و در نزد بشر مدرن امروز محلی از اعراب ندارد و حتی به عنوان یک قصه هم جذابیتی ندارد. دون کیشوت هم پدر جد کل روشنفکری انقلابی در تاریخ معاصر جهان است. با این تفاوت هرچه که از دون کیشوت دورتر شده و به این طرف می آییم، قهرمانان روشنفکر و کتابی هم قلابی تر و حق بازتر از آب در می آیند. همانطور که پهلوانان ایران زمین. خیلی آسان می توان دون کیشوت را اسوه حماقت روشنفکری دانست و ردش نمود. دون کیشوت را می توان ساده روحی دانست که با مطالعه کتب اسطوره‌ای و پهلوانی به کلی دچار تناسخ و استحاله روانی و اصلا جنون گردیده و خود را قهرمان و ناجی جامعه خود یافته است و به همه اموال و املاک خود پشت پا زده و نوکر ساده لحتر از خودش هم مریدش گردیده و برای نجات مردم از چنگال ستم قیام نموده و بازیچه تفریح دربار گردیده است و نهایتاً که متوجه این امر می شود از قصه دق می کند. در اینجا ارباب و نوکر هر دو یکی شدند و می خواهند بنیاد ارباب رعیتی را از میان براندازند. پس می بینیم که دون کیشوت هم مثل رستم به غایت ساده لوح و امول و در نظر همه مظهر بلاهت و حماقت است. اگر دون کیشوت و رستم دستان در قیامشان شکست می خورند، دلیلشان است که مردم عصرشان بی سواد بودند و اهل کتاب نشده بودند و تنها کسانی که نظرشان به دون کیشوت جلب می شود و او را آدمی جذاب می یابند آن با سوادان مقیم دربار هستند که او را بازیچه جدیدی برای تفریح خود می یابند و با استفاده از وی یک تئاتر واقعی و طولانی مدتی ترتیب می دهند تا لذت ببرند. قهرمانی و منجیگریش را میپذیرند و میستایند و طبق یک سناریو او را به بازی میگیرند، هم او را در نزد خودش پوچ میسازند و هم در نزد مردم و هم کلی موجب تفریح است. مثل بسیاری از انقلابیون جدید که کمابیش نادانسته چون این نقشهایی را در سناریوهای پشت پرده امپریالیستی بر عهده دارند و قربانی میشوند. آدمی به لحاظ عقل مادی به ریش دون کیشوت می خندد، ولی به لحاظ درک وجدانی به حال او گریه اش می گیرد. کل انقلابیون و انقلابات مدرن عموماً همین وضع را دارند. درک این کمدی تراژیک مستقیماً مربوط می شود به درک مسئله کتاب و اهل کتاب. و همه فلاسفه و علمای قدیم که از نخستین با سوادان تاریخ جوامع محسوب می شوند، کما بیش سرنوشت و سنتی چون رستم و دون کیشوت داشتند. یعنی آنان که از اوضاع گذشتگان خود با خبر می شدند، به شور و انقلاب می آمدند و میل به نجات مردم پیدا می کردند در اسارت گروه قلیلی که آنها هم اهل کتاب و سواد و خبر بودند. یعنی نبرد بین اهل کتاب، نبرد بین بانیان کتاب و پیروان کتاب. آنهایی که کتاب وجود خود را می‌خواندند و آنهایی که کتاب دیگران را می‌خواندند. سلسله جنبان دسته اول انبیا هستند و خاص صاحبان کتاب که قایتشان به اولیا می رسد و به مقام خاموشی، و این خاموشان همان ناجیانی چون بودا و مسیح و مهدی علیه السلام می باشند. و سلسله جنبان دسته دوم که در واقع پیروان و مقلدان انبیا محسوب می شوند، مصلحین می باشند که غایتشان به سیاست و ریاست و حکومت می رسد که اوج تبلیغات و نطق است. و این دو دسته مرتباً از هم دور می شوند تا در نقطه مقابل و متضاد یکدیگر قرار می گیرند. کتاب آفرینان و کتاب خانان. دسته اول اهل هدایت و سلامت بودند و دسته دوم اهل سلطه و سیاست. دسته اول می‌خواهند که بشر را به وجود خودش رجعت دهند تا کتاب وجود خود را بخواند، و دسته دوم می‌خواهند که بشریت را به خودشان دعوت کنند و به پیروی از خودشان بکشانند و بر بشریت سلطه یابند و بشر را از وجود خود بیگانه سازند، و لذا کتابخوانی و سوادآموزی و تفسیر را رایج کردند. دسته اول بانی خودشناسی بودند و دسته دوم حامی دیگر شناسی. دسته اول به خداشناسی می‌خواندند و دسته دوم به مردم شناسی. دسته اول و مؤمنان و رهروان حقیقی آنها که هموار انگشت شمارند، آن راهی را که دسته دوم و پیروانشان در کل تاریخ تعیین می‌کنند، در طول عمر خود تعیین می‌کنند. پس دسته اول شارع و خاتم امر سلامت و سعادت و هدایت هستند و دسته دوم شارع و باسط همین امر می باشند. نجات و هدایت سریع و طویل. از هر پیامبر یا عارف کاملی یک تمدن پدید آمده است و این تمدن چند هزار ساله همان راهی را طی کرده و نهایتاً به همان غایتی رسیده است که آن پیامبر یا عارف در طول مدت عمر خودش طی نموده است، و از همین رو به مردان حق پیر میگویند و به برخی پیر کامل نیز میگویند. یعنی طی یک عمر معمولی و گاه کوتاه به اندازه یک تاریخ کامل ره پیموده است. بنابراین هرچند که بر حسب ظاهر راه انبیا و اولیا و عرفا در تضاد با راه عام بشری است، ولی در دید بلند مدت راه واحدی است و یک راه بیشتر وجود ندارد و بانیان و فاتحان و پیشگامان این راه مردان حق هستند و ما بقیه بشریت به کندی و طی هزاران سال در این راه گام برداشتند. بنابراین راه انبیا و راه بشر نه تنها تضادی با هم ندارد، حتی به موازات هم نیز نیست، بلکه یکیست و بشریت به واسطه مخالفتی که با راه انبیا دارد جبران در این راه می افتد. زیرا برای مخالفت و عداوت با کسی بایستی او را تعقیب نمود و از او پیروی کرد، و این گونه است راه نجات و منجیان بشر. کل بشریت در راه واحدی ره می پیماید خواه نخواه، و هر فرد و گروهی در مرحله از این راه قرار دارد در آن واحد. ولذا در اینجا می توان معنای آنچه که تجلی و ولایت و حتی تناسخ نامیده می شود را بهتر درک کرد. یعنی هر کس که در بین راه به مرحله می رسد با انسانهایی محشور و همراه و رفیق می گردد. برخی ظاهرن و برخی هم باطنن. آن حالت حشر باطنی به معنای تجلی و یا تناسخ است که هر دو یک امر است و فقط بیان ویژه خود را در چهار چوب فرهنگ ها دارد. مثلا وقتی سالکی در شرایط وجودی یک پیامبر و یا امام و عارفی قرار می گیرد، در واقع همو می شود. مثلا اگر نردبان تکامل را به هزار پله تقسیم کنیم، همه کسانی که به پله 700 آن می رسند، شخصیت و ویژگی‌ها و صفات واحدی را از خود بروز می‌دهند و این قاعده در هر پله دیگری نیز مصداق دارد. همانطور که در قرآن آمده است، مثلا انبیای اولوالعزم همه یکی هستند. همینطور است در مورد صدیقین، شاهدان، صالحین، متقیان، مخلصین و اصحاب اعراف. هر یک از این گروه صاحب مقام و مرحله‌ای از این راه واحدند و نیز کافران، مشرکین، منافقین، مزبزبین، مسلمین و مؤمنین. و همین قاعده شامل حال پیروان کتاب ها نیز می باشد و در واقع اهل کتاب گروهی واحدند، هرچند که در بطن این گروه بزرگ درجاتی وجود دارد. و اهل کتاب و سواد مقلدان پیامبرانند و نه مریدان. و همواره سعی کردند که جای خالی انبیاء را در میان مردم پر کنند و جانشین آنها باشند، که البته هرگز نتوانستند. ولی خط کلی و تاریخی این اهل کتاب خواه ناخواه خط انبیاء است و به همان ماهیت میرسد. در تاریخ معاصر جهان کسانی چون مارکس، نیچه، سارتر، علامه اقبال لاهوری، گاندی، شریعتی و خمینی، لنین، ماو، کاسترو، خلیل جبران و عرفات و پلپوت از این نوع می باشند، که البته هر یک از اینها ویژگی دورانی و فرهنگی خاص خود را دارا می باشند و به زبانی به قول یکی از آشنایان سابق، هر یک از اینها به تنهایی یک پیامبر نیمه تمام محسوب می شوند برای قوم خود و هر یک از این انسانها در حکم ناجی می باشند که گروهی از بشریت را از بنبستی خارج کردند. بنبست فکری، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و روانی. و هر یک درجه خاص خود را نیز در این مرحله دارا می باشند و تکرار یک وضع واحد نیستند. و علی‌رغم تصور برخی، در تاریخ هرگز وضعی تکرار نمی شود. و حتی مسئله تجلی و یا تناسخ نیز به معنای تکرار نیست، بلکه به معنای تعالی انسانی در انسان دیگر است. پس می توان گفت که این منجیان اهل کتاب در مجموعه تاریخی خود از اول تا به آخرش به مثابه شرح و بست کل راه و روش و محتوای دین یک پیامبر اولوالعزم می باشند که آخر آنها حضرت محمد صلی الله می باشد که خاتم پیامبران است و غایت نهضت رهایی بخش این اهل کتاب به مهدی موعود علیه السلام می رسد که در واقع همان محمد صلی الله است. همانطور که نامش نیز محمد است. یعنی از محمد اول تا محمد آخر دوران ظهور نهضت‌های رهایی بخش اهل کتاب می باشد. یعنی اهل کتاب به تدریج به واسطه شکست‌های خود خواه ناخواه به حقیقت محمدی می رسند و برای ظهورش آماده می شوند. همانطور که امثال نیچه نهایتاً به این امر رسیدند. از طریق نبرد بنیادی و تا به آخر با مذهب به حق مذهب رسید. پس بشریت خواه ناخواه به راه انبیاء می رود و جز این راه دیگری وجود ندارد، لذا همه خواه ناخواه در خط نجات و هدایت هستند، اکثرا با ادابت و اندکی هم با حب. انا لله و انا الیه راجعون. اعتقاد به ناجی یک امر ذاتی است که در آخرین بنبست‌های وجودی انسان آشکار می آید. این اعتقاد همانا کامل شده اعتقاد به خداست. خدایی خاکی. امام. درباره قانون. در زندگی انسان در آن واحد چندین نوع قانون حکم فرماست. قوانین شرعی، عرفی، غریزی یا طبیعی، اعتیادی، حکومتی و عقلی. اینها جملگی قوانین مادی و حسی هستند و محصول تجربه و حیات روزمره اند و کمابیش در حیطه اراده و آگاهی و انتخاب بشر قرار دارند. و علاوه بر اینها قانون دیگری را هم باید مد نظر قرار داد که میتوان آن را قانون متافیزیکی یا روحی نامید که در قیاس با قوانین مادی حکم قانونیت ندارد، زیرا عموماً به صورت حوادث غیر مترقبه و در ورای حس و اراده و کنترل بشری عمل میکند که برخی هم آن را قانون سرنوشت یا قانون الهی مینامند و ما آن را قانون کلی وجود میخوانیم که به هر حال در هر یک از این نامها جنبه‌ای از معنای این قانون فوق قانون نهفته است که گویا همه قانونهای دیگر را نهایتاً تحت شعاع خود دارد و سمت و سو می‌دهد. و میتوان آن را قانون اصولی دین هم نامید که در فطرت و اعماق ناخودآگاه بشری جاری است و هر چند وقت یک بار خود را نشان می‌دهد و باز محو می‌گردد و در هر جلوه‌ای معنا و عملکرد قوانین دیگر را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل میتوان آن را قانون منقلب کننده یا انقلابی هم نامید که موجب ترفیع و تعدیل کلی سایر قوانین است و گاه هم جنبه‌هایی از قوانین رایج بشری را دگرگون و یا اصلاً ملغا می‌کند و بر جایش حکم دیگری را قرار می‌دهد. هر لحظه و هر عمل انسان تحت فرمان یک حکم مسلم و گاه اجتناب ناپذیری است. از عمل تنفس و تغذیه و زناشویی تا هر سخن و رفتار و فکری و هر پرخاش و صلحی و هر خوابیدن و برخاستنی در لحظه به لحظه اش تحت امر مجموعه ای از قوانین است. منتها برخی از انواع این قوانین به طور اتوماتیک در انسان عمل می کند و بسته به اراده ذهنی نمی باشد، مثل گرسنه شدن، میل جنسی، خوابیدن و غیره. برخی دیگر کاملا ارادی هستند و انسان اگر بخواهد می تواند از آن سرپیچی کند، مثل قوانین شرعی و حکومتی به مانند راستگویی، اجتناب از دزدی و غیره. و نیز نوع سومی از قوانین هستند که آدمی در رابطه با آن نه چندان مجبور است و نه چندان مختار، که امور عقلی و وجدانی از این نوع می باشد. این قانون نوع سوم را می توان قانون بینابینی یا شرطی هم نامید که کارش تشخیص سایر قوانین و درستی یا نادرستی امور را گوش زد می کند و در واقع می توان گفت که قاضی القضات قانون هاست و قانون درک قانون می باشد و تبعیت یا عدم تبعیت از سایر قوانین را به انسان گوش زد می نماید و به مثابه دادگاه درونی قانون است که انسان هم می تواند نسبت به امرش تابع باشد و هم یاقی. پس به طور کلی همه این قوانین را می توان در سه دسته کلی تقسیم نمود: قوانین طبیعی یا جبری، قوانین اجتماعی یا اختیاری و قوانین عقلی یا وجدانی. و البته قوانین دیگری نیز هستند که حالت بینابینی و انتقالی را در فاصله بین این سه دسته مذکور دارا می باشند و نیز قوانینی که عارضه‌ای می باشند، مثل عادتهای گوناگون و از جمله اعتیاد به داروها و مواد مخدر و یا هر رفتار دیگری. بسیاری از امراض به تدریج قوانین خاص خود را پدید می آورند و مستحکم و جاری می شوند و به مانند قوانین طبیعی جابرانه عمل می کنند. یا مثلا برخی از قوانین عرفی و شرعی و اخلاقی گاه به صورت قوانین حکومتی در آمده و جبار و اجتناب ناپذیر می آیند که سرپیچی از آنها موجب گرفتاری و عذاب است و اصلا سرپیچی از انواع قوانین مذکور کمابیش موجب انواع رنج‌های طبیعی، عصبی، عاطفی، سیاسی و اقتصادی و غیره می شود. و گاه قانون شکنی امری عادی می شود و رنج‌های حاصل از آن نیز عادت می شود و امری مقبول می گردد. ولی به ناگاه حادثه‌ای فوق قانونی رخ می‌دهد و آدمی را مجبور به ترک قانون شکنی و رجعت به قانون می‌کند. این حادثه از جنس قانون فوق قانون است که آن را قانون وجودی یا متافیزیکی هم نامیدیم که آدمی را به سوی قانون باز می‌گرداند و یا لااقل عواقب قانون شکنی را به صورت نمونه‌ای خاطر نشان می‌سازد و قانون عقل را هوشیار می‌نماید و اختار می‌دهد. و عموماً بشر به قوانین شرعی و عرفی و عقلی و وجدانی میل چندان ندارد و تا آنجا که بتواند زیر پا می‌گذارد که گاه اصلاً قانون را فراموش می‌کند و رفتار غیرقانونیش امری عادی تلقی می‌گردد که به ناگاه یکی از جلوه‌های بسیار متنوع قانون فوق قانون آشکار می‌شود که گویا رجعت روح قانون است. عموماً بشر به همان میزان که از قوانین عقلی و وجدانی و شرعی بیزار است و آن را قید و بند می‌یابد، به قوانین غریزی و حیوانی به شدت مایل است و در آن افراط می‌ورزد. و حال آنکه قوانین عقلی شرعی تعدیل کننده و سلامت بخش اجرای قوانین طبیعی است و اصلاً قوانین عقلی شرعی مستقیماً برخواسته از قوانین طبیعی است و این قوانین را مد نظر دارد و تعلیم و تربیت می کند. یعنی هر حکم عقلی و شرعی مربوط به حکمی از غرایز و امیال طبیعی و اجتماعی است و سمت دهنده و معنا کننده آن در انسان است. و اگر آدمی حکم و قوانین عقلی و شرعی را هم زیر پا بگذارد، دیر یا زود مواجه با احکام شاقه و تنبیهی قانون فوق قانون می شود که گویا از منشأ غیبی و متافیزیکی بر انسان فرود می آید و حالتی عذاب‌آور دارد. همانطور که انسانی هم که از قوانین عقل و شرع تبعیت می کند نیز، گهگاهی به صورت لطف و کرامت و رحمتهای معجزه‌وار مواجه با قانون فوق قانون می شود که به معنای اجر است. پس آن چند دسته از قانون در واقع چند درجه از قانون حاکم بر وجود انسان می باشند که به ترتیب عبارتند از قوانین طبیعی، قوانین اجتماعی، قوانین عقلی یا شرعی و قوانین متافیزیکی یا روحی و غیبی که به صورت طیف‌های ادراکی و عملی به همدیگر تبدیل شده و از هم متأثرند و برخاسته از یکدیگرند. قوانین طبیعی سنگ زیربنای قوانین اجتماعی هستند و قوانین اجتماعی سنگ زیربنای قوانین عقلی و شرعی می باشند. و قوانین عقلی و دینی هم سنگ زیربنای قوانین متافیزیکی هستند. لذا همه وجودی هستند و حتی قوانین متافیزیکی برخواسته از اعماق وجود است و نه امری خارجی. به همین دلیل بهترین نام برای این قانون فوق قانون همانا قانون روحی و ذاتی است که به واسطه عقل و وجدان بشری درک می شود، هرچند قابل بیانی منطقی و مادی نباشد. پس همه این انواع قانون‌ها همان سلسله مراتب نزول و عروج قانون در انسان می باشند و تجلیات قانون واحدی می باشند که امر وجود خاص انسان را به او القا می کنند و در او جاری می نمایند. و اما در میان این انواع قوانین، قانون حکومتی ویژگی کاملا متفاوتی از سایر قوانین دارد و این ویژگی اساساً از آن بابت است که از بیرون و کاملا جبری بر وجود انسان فرود می آید و حکم می کند و قانونی کاملا بیگانه شمرده می شود و به نظر می رسد هیچ منشأ درونی ندارد. ولذا عموم مردم بیشترین یاغیگری و مخالفت را نسبت به این قانون بروز می دهند و اصلا در فرهنگ عامه فقط به قوانین حکومتی قانون ابلاغ می شود و ما بقیه قوانین بیشتر در حوزه فرهنگ قرار داده می شوند. برای درک ماهیت قوانین حکومتی بایستی حکومت را شناخت و ما به این مقوله در مقاله جداگانه ای پرداخته ایم و نشان داده ایم که حکومت در هر جامعه ای تجلی نفس اماره آن جامعه است. و هر حکومتی به واسطه قوانینی که وضع نموده و بر آحاد مردم القا می کند قادر به حفظ حاکمیت خیش است. بنابراین قوانین حکومتی هم کاملا برخواسته از همان قوانین وجودی است که در بیرون از فرد مثل پاسبان و پتکی بالای سرش ایستاده است. یعنی میزان قهاریت و دیکتاتوری و ستم هر حکومتی همان میزان یاغیگری نفس عمومی آن جامعه بر علیه قوانین فطرت انسانی خیش است که میخواهد وجود را تباه سازد. آن قوانینی که از درون وجود انسان القا می شوند جملگی بر اساس رحمت و عفو و عمل می کنند، ولی قانون حکومتی مظهر قهر و عدالت است و وجود افراد و جوامع را تعادل می بخشد و از خطر نابودی نجات می دهد. قوانین وجود بخش و حیات آفرین و قوانین حافظ حیات و هستی، قانون مهری و قهری. وجود امر است و امر به صورت سلسله مراتب قوانین واجد وجود است. قوانینی که تبدیل به معرفت انسانی شده و به همین میزان برای انسان وجود آفرین است و در بیان دقیق تر آنچه که حکمت نامیده می شود در شناخت همین قوانین است و برای همین حکمت به معنای شناخت و بیان آنچه که هست می باشد. به زبانی دیگر حکمت همانا قانون شناسی کلی وجود انسان است. درباره روش کندوکاوی درباره روش به بیان آکادمیک معاصر همان مسئله متدولوژی است. متدولوژی در معنای خاص عبارت است از شناخت روش‌های تحقیقی و استدلالی دقیق‌تر و مطمئن‌تر در جهت شناخت واقعیت‌ها. به مفهوم شناخت و نقد و بررسی روش‌های گوناگون شناخت است در جهت یافتن بهترین روش شناخت تا سرحد یافتن یک سیستم کامل شناخت شناسی که در آن هر روشی از شناخت و نیز هر نوع شناختی مقام و درجه خاص خود را بتواند بیابد. بنابراین متدولوژی به لحاظ ارزشی که در شناخت دارد از خود شناخت شناسی که عالی‌ترین موضوع اندیشه و فلسفه و دانش است نیز مقامی برتر دارد، زیرا محک و ابزار شناخت است. ولی متدولوژی در معنای عامش عبارت است از شناخت روش هر راهی. روش یعنی چگونه رفتن، چگونه کار کردن، چگونه فکر کردن، چگونه تشخیص دادن، چگونه زندگی کردن. و به نظر می رسد که همان ابزار شناسی یا وسیله شناسی و فن شناسی است. بنابراین تا مقصد و آرمان معلوم و مسلم نباشد، سخن هم بر سر روش مفهوم نیست. یعنی تا راه موجود و معلوم نباشد، روش هم مطرح نیست. پس هر روشی بایستی محصول راه و آرمان و مقصدی از پیش تعیین شده باشد. راهی که مقصد معلوم دارد و حالا بایستی برای سریع‌تر و راحت‌تر پیمودنش روش را پیدا کنی. روش مناسب برای عملی نمودن طی طریق. پس روش با عمل سر و کار دارد. و اصولاً متدولوژی از موضوعاتی است که در عصر عمل فنی اهمیت یافته است و در عصر قبل اصولاً طرح معرفتی جدی نداشته است، یعنی از محصولات اندیشه و عصر عملگرایی و پراگماتیسم است. منتها اگر پراگماتیسم را آنطور که بنیانگذار مشهورش ویلیام جیمز تعریف کرده است، فقط نام و بیانی جدید بر کهنه‌ترین فلسفه زندگی بشر بدانیم، لذا متدولوژی هم به همین میزان قدیمی است. ولی در عصر جدید اهمیتش 200 چندان شده و در حوزه روشنفکری فلسفی از اهم موضوعات گردیده و جانشین شناخت شناسی شده است و به زبان ساده به معنای روش شناخت است. و خود پراگماتیسم یکی از آخرین محصولات متدولوژیکی این قرن می باشد که معتقد است که بهترین روش شناخت آن است که ایده را به عمل واقعی نزدیک کند و انسان را هرچه سریع‌تر به نتیجه عمل برساند. و این نقطه مقابل ایدئالیسم محض و آرمانگرا می باشد و سعی می کند فلسفه را از تخیل و شعر و شعار و کتاب به عمل و واقعیت‌های زندگی بکشاند. و از آنجا که هر روشی در هر درجه ای از عمل خواه نخواه به راهی مربوط می شود و هر راهی به آرمانی و ایدهی باز می گردد و هر ایدهی برخواست از شناختی است، لذا متدولوژی در معنای عام و خاصش نهایتاً همان روش شناخت شناسی است. یعنی این که چگونه می توان به بهترین شناخت رسید تا بهترین ایده و راه پدید آید. زیرا یافتن وسیله ای برای پیمودن یک راه قبل از این که به منظور هرچه سریع تر و راحت تر طی کردن آن راه باشد، بایستی پیشا پیش راه شناسی شده باشد. و بر اساس این راه شناسی است که روش و وسیله پیمودن راه یکی است. پس می‌بینیم که روش از ماهیت راه است و نه جدای از آن. یعنی روش شناسی به منزله کمال و اساره راه شناسی است و غایت راه شناسی به روش شناسی می رسد. این است که معتقدیم که متدولوژی اساره و مغز شناخت شناسی است و غایت آن. از آنجا که هر انسانی یک راه را دو بار نمی پیماید و دو تا انسان هم هرگز به یک راه نمی روند، لذا متدولوژی هرگز نمی تواند امری جدای راه و راه شناسی باشد. یعنی متدولوژی یک شناخت شناسی زنده و فعل بدائع و خلاق و غیر قابل تقلید و تکرار است و روش شناخت هیچ کس به کار دیگری نمی آید مگر اینکه او را گمراه کند. وقتی انسان از خودش می پرسد که من چگونه می توانم هرچه سریع تر و راحت تر به این مقصد برسم، در حقیقت از خودش می پرسد که من چگونه این مقصد را برگزیدم؟ و به زبان دقیق تر، آیا انتخاب این مقصد یا آرمان درست است؟ و باز به زبان دقیق تر، آیا من درست فکر می کنم؟ آیا روش تفکر من درست است؟ و در اینجاست که انسان مواجه با مسئله متدولوژی شده است. پس می بینیم که متدولوژی اصل و مبدع هر فعل و انفعالی در انسان است و نیز معاد و مقصد اوست. زیرا در هر غایت و مقصدی جبران این سؤال متدولوژیکی پدید می آید که آیا من غلط فکر نکردم؟ پس متدولوژی همان روش فکر کردن است. بنابراین در مغز و روح هر چگونه ای چگونه اندیشیدن قرار دارد، حتی اگر این چگونگی یک مسئله کاملا فنی و علمی و صنعتی و اقتصادی یا سیاسی باشد. البته عموماً آدمیزاد در پایان اجتناب ناپذیر هر راهی است که به حقیقت راه، یعنی چگونه اندیشیدن میرسد و تمامیت اندیشه خود را به زیر سؤال میبرد. ولی انسان اهل معرفت قبل از انتخاب و شروع راه به این نکته توجه میکند. هرچند که کل جریان متدولوژی در جریان راه پیمایی از مبدع و وسط و تا پایانش و نیز از قبل و بعد از این راه گام به گام در هر مرحله‌ای به گونه‌ای روی می‌نماید تا کاملاً پیدایش شود و مقبول افتد، تا انسان در ماهیت شناخت خود تردید کند تا بتواند به شناخت برتری و به جهان جدیدی از شناخت راه یابد. پس هر سؤالی یک سؤال متدولوژیک است در نفس خودش. و اما متدولوژیک ترین سؤال چیست؟ آیا من چگونه بیندیشم تا هرگز پشیمان نشوم؟ و دقیق ترش این است، آیا چگونه بیندیشم که در آن خطایی نباشد؟ و دقیق ترش، آیا تفکر صحیح و خدشناپذیر و راضی کننده و مطلق و باطل نشونده چگونه است؟ می‌بینیم که یک مسئله است که ماهیت این سؤال را تشکیل می‌دهد. ابطال ناپذیری که همان رضایت فرد از اندیشیدن خیش است در پایان هر جریانی از اندیشه و بلکه تا پایان عمر اندیشه. و این سؤال نیز محوری ترین و آگاهانه ترین و خود آترین سؤال اندیشه درباره خود اندیشه است. و اندیشه در این سؤال که از خود می کند جاودانگی خود را مد نظر دارد و جستجو می کند و حق خود را و کمال و مطلق خود را. پس متدولوژی غایت خودشناسی اندیشه است. اگر ابطال پذیری امری مربوط به زمان و گذشت زمان و تغییر است، پس متدولوژی بایستی در جستجوی وادی فوق زمان باشد، یعنی اندیشه بایستی خود را از اسارت زمان نجات دهد تا متدولوژی مد نظر اندیشه پدید آید و روش شناختی جاودانه و خدشناپذیر میسر گردد تا ذهن انسان از خودش راضی شود. یعنی روش کاملا درست شناخت روش خروج اندیشه از زمان است. و می دانیم و حس می کنیم که جریان اندیشه دقیقا همان جریان زمان در ذهن انسان است. یعنی جریان اندیشه همان جریان زمان است. پس روش کامل شناخت همانا روش خروج از شناخت ذهن است. یعنی روش شناخت به ما می گوید که چون این روشی در حیطه ذهن موجود نیست. و متدولوژی که خودش گل سرسبد ذهنیت و اندیشگری است، ناچار نفی می شود و خاموش می گردد، زیرا شعار خود را در تضاد با موجودیت خود می یابد و هنگامی به مقصودش نائل می آید که اصلا وجود نداشته باشد. و این پایان دیالکتیک ذهن است که موتور محرکی شناخت ذهن می باشد. یعنی غایت و کمال شناخت ذهن وقتی حاصل می آید که ذهن از حرکت باز ایستد و خاموش گردد. یعنی انسان در نبودن است که بودن را می یابد و در فناست که جاودانه است و جاودانگی را می یابد. ولذا روش درست نشانگر نادرستی خیش است. پس روش شناخت به ما میگوید که روشی برای شناخت وجود ندارد که از نظر شناخت ارزشی مسلم داشته باشد. و همه روش‌های شناخت ذهنی و دمدمی و ابطال پذیر و حسرت‌آور و ضد انسان است. و بدین ترتیب ذهن خودش را تبرئه و از هر مسئولیتی مبرا می‌کند و درست ترین روش شناخت آیینه‌ای می‌شود برای نادرستی شناخت‌ها. و چون آدمی به این باور می‌رسد آرام می‌شود، یعنی در آستانه شناختی برتر از ذهن قرار می‌گیرد، در آستانه روش درست شناخت، شناخت قلبی و فوق زمانی. و این غایت متدولوژی است. پس می‌بینیم که راه و روش جریان واحدی است و به همان شدت که روش محصول راه است، راه هم معلول روش است. نه تنها هدف وسیله را توجیه می‌کند، بلکه مقدم تر از آن وسیله است که هدف می‌تراشد. درباره غیر، آدمی در هر رابطه‌ای معنا و ماهیتی از خود را می‌یابد که قبل از آن هرگز نمی‌شناخت. یعنی رابطه همان کانال رابطه انسان با باطن خیش است. انسان از طریق غیر به خیش راه می‌یابد. هر چیزی در عالم هستی، اعم از جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی، دریچه‌ای برای تماشای خیشتن است. ولی گاه آدمی با چیزی مواجه می شود که درب ورود به خیشتن است و این درب مسلماً یک انسان است. انسانی که درب وجودت را می گشاید و بران وارد می شود و گویی این تو خودت هستی که بر خودت وارد شده ای. و سر رابطه در همین واقعه است که آشکار می شود و معلوم می شود که هر چیزی در جهان عنصری از انسان است و کل جهان تماماً انسانی است و جز انسان چیزی وجود ندارد. مباحث چون و چرایی عموماً روشنگر نیستند و بلکه مکدر کننده فهم می باشند، به خصوص که موضوع بحث خود انسان باشد. زیرا هنگامی که انسان خودش را مد نظر قرار می دهد، مثل این است که روی در روی آفتاب بخواهد وجود آفتاب را اثبات یا نفی نماید. در مباحث انسان شناسی و خودشناسی فقط بحث بود و نبود است که می تواند روشنگر باشد و کمتر از آن مخدوش کننده انسان است و تحقیر کننده انسان، و این تحقیر موجب رنج بیهوده و ستم و انتقام انسان می شود نسبت به خود و سایرین. و آنکه میلی به شناخت بنیادین آنچه که هست ندارد و فقط در صدد تأمین آنچه که باید باشد خیال خیش است، عملا نبودن را برگزیده است به جبر، ولذا بودن خیش را فقط در عرصه ریا و نمایش درک می کند و تظاهر به بودن می کند، بودنی که وجود ندارد. و انسان ریاکار به همین معناست، یعنی در رابطه با خودش وجود ندارد ولی در رابطه با دیگران تظاهر به وجود می کند و این تظاهر میدان عذاب اوست و این عذاب بودن است و یا بودن عذابی. یعنی بودن عذابی همانا وجودی حاصل از رابطه است. رابطه ای نفی کننده وجود. وجودی نفی کننده رابطه. و این حاصل انکار آنچه که هست می باشد. کسی که منکر آنچه که هست می باشد در خیش و غیر، لذا در رابطه به عذاب می افتد، زیرا رابطه بین آنچه که نیست رابطه نابود کننده است. و این نابودسازی در رابطه ی همان چیزی است که ریا نامیده می شود. ریا تلاشی برای نابودی دیگران یا غیر است، ولی به نابودی خیش می انجامد، زیرا بر اساس میل به نابودی خیش است که میل به رابطه ریایی پدید آمده است. زیرا انسان از طریق شناخت خیش است که هستی می‌یابد و جز شناخت خیش راهی ندارد مگر در رابطه صادقانه با دیگران و اینکه اجازه دهی تا دیگران بر تو وارد شوند. و کسی که میل به خودشناسی دارد فقط می‌تواند رابطه ای صادقانه برقرار کند و با دیگران مربوط شود. پس رابطه ریایی همان رابطه ضد رابطه است و جلوه ای از مذهب ضد مذهب می باشد. و کسی که میل به خودشناسی و شناخت آنچه که هست ندارد، نه میل دارد کسی بر او وارد شود و نه او میل به ورود بر باطن دیگران دارد و نه توانایی وجود دارد. وجودیابی همان وجود شناسی است، زیرا تار و پود وجود انسان از معرفت است و این معرفت جز در تصدیق کامل آنچه که هست و تسلیم به آنچه که هست و رابطه با آنچه که هست حاصل نمی آید. و آنچه که هست همان رابطه است و وجود محض هر چیزی بدون ارتباطش با چیزهای دیگر مترادف با پوچی است. و این است که در فلسفه جدید و اگزیستانسیالیزم های مدرن آنچه که هستی در خیش نامیده می شود پوچی است. پوچی بی پایان و زجرآور. و این پوچی هرگز نمی تواند مترادف با عدم باشد، زیرا عدم زجر نمی کشد و احساس پوچی نمی کند. ولی احساس پوچی به مثابه بویی از عدم است و قرار گرفتن در حریم عدم است و گریز از عدم است که زجر می آفریند. زیرا آدمی اگر بتواند تسلیم پوچی شود و به کانون عدم برسد، در آنجا وجود را می یابد. و این کاری تقریبا محال است، الا برای برخی از عارفان بزرگ میسر افتاده است و وحدانیت ذات درک شده است و حاصل آمده است، آن هم در رابطه با کسی که او را پیر یا دوست وجودی می نامند. بنابراین عدم هم درک نمی شود الا در رابطه با کسی که صاحب وجود شده باشد. هر فردی به خودی خود کانون عدم است و میل غریزی به رابطه میل به رهایی از عدم و آتش وجود یافتن است. و آنچه که سلطه و ستم نامیده می شود و حاصل رابطه ریایی است بدان معناست که انسان معترف به معدوم بودن خیش نیست و لذا نمی تواند با دیگران رابطه برقرار کند، زیرا دیگری هم عدمیت خود را می داند. و رابطه ای امکان پذیر است که طرفین هر دو بر عدمیت خود معترف باشند و این اساس صدق و بستر رابطه است که دوستی بنیادی را میسر می کند و بر اساس چنین دوستی است که طرفین امکان وجود می یابند. یعنی دوستی که بیان دیگری از رابطه حقیقی است، عرصه وجود یافتن انسان است و لحظه خلقت انسان است. دوست داشتن همان خلق شدن است، خلقتی انسانی. انسان به میزانی که می‌داند نابود است و نابودیش را معترف است و تصدیق می‌کند، محتاج رابطه یا دوستی می‌شود و در غیر این صورت به ریا می‌افتد که عرصه سقوط در نابودی می‌باشد، زیرا به هر حال انسان مجبور به رابطه است، یعنی مجبور به وجود یافتن است و مجبور به خلق شدن است و به لحاظ اعتقاد دینی به نظر می رسد که آنچرا که دوستی می نامیم عین خدا و خداپرستی است و گویا وقتی که انسانی صادقانه دست به سوی کسی دراز می کند گویا عدم است که دست به سوی وجود دراز می کند و تقاضای وجود می نماید. در فرهنگ اسلامی این همان ولایت است که در معنای رابطه بین پیر و مرید واضح می شود. گابریل مارسل از انگشت شمار متفکران نسل جدید جهان است که وجود را عین رابطه می داند، ولی نهایتاً هرگز ماهیت و سمت معرفتی و انسانی این رابطه را معلوم نمی کند و گویا از رابطه مفهومی بیش از آنچه که در تمدن فنی ارتباطات یا کامیونیکیشن نامیده می شود مد نظر ندارد. و بدین ترتیب این نظریه او عملاً در خدمت ارتباطاتی قرار می گیرد که ضد رابطه است و ضد وجود است و پوچگرایی را تشدید می کند و ریاکاری را. ولی بیانی که سوروکین تحت عنوان آمیتولوژی از مفهوم رابطه به معنای راه نجات بشر ارائه می دهد بسیار به حقیقت اسلامی بلاغت نزدیک است که تبدیل برابری به ارادت قلبی است. تقریبا همه متفکران جدی تاریخ معاصر از دیدگاه‌های گوناگونی که انسان مدرن را مورد مطالعه قرار داده اند، او را در معرض خطری فوری دیدند و خطر را بیش از هر جایی در رابطه بین انسان‌ها یافتند. یعنی رابطه است که در خطر نابودی قرار گرفته و این نابودی به معنای نابودی افراد بشر است. این معنا به بیان گوناگونی ارائه شده است. منتها برخی رابطه را خطرناک می‌بینند و برخی هم رابطه را در خطر می‌یابند. به نظر ما این نوع دومش بنیادی تر است، هرچند که به طور طبیعی اگر رابطه در خطر باشد بدان معناست که رابطه در حال برافتادن است و عاقبتی جز قطع رابطه ندارد، ولذا رابطه خطرناک و خطر قطع رابطه دروی یک واقعه است. و امروز این هر دو معنا را در سیمای ارتباطات تکنولوژیکی درک می کنیم که روز به روز به قطع رابطه بین انسانها دامن می زند و رابطه بین انسانها را خطرناکتر می کند. جمع تنها بیان همین وضع است. جمع تکنولوژیکی این ماهیت دوگانه رابطه که در سرحد تضاد نابود کننده ای قرار می گیرد مربوط به معنای وجود در کل است. همانطور که گفته ایم انسان موجودی محکوم به عدم است و بایستی خود را از این محکومیت برهاند، و یا اینکه انسان معدومی محکوم به وجود است و بایستی خود را از این محکومیت تبرئه نماید. این محکومیت متضاد و این تبرئه متضاد را در بطن رابطه بین انسان ها می توان به طور محسوس درک نمود. و منشأ این تضاد همانا تن انسان است که نشانه وجود اوست، منتها وجودی محکوم به نابودی و نابودی که موقتاً در ورطه وجود افتاده است. رابطه بین دو انسان همانا رابطه بین دو تن است و تضاد ماهیتی این رابطه برخواسته از تضادی است که در تن می باشد. پس می توان سه نوع از رابطه را معین کرد: رابطه وجود عدم، عدم عدم و وجود وجود. نمونه رابطه وجود عدم همانا رابطه پیر مرید است. رابطه عدم عدم همان رابطه اکثریت مردم است که سراسر ریایی و مخرب و تباهی زاست. و نمونه رابطه وجود وجود در تاریخ انگشت شمار بودند که رابطه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام در رأس این نوع رابطه قرار دارد، و یا رابطه نهایی بین شمس و مولوی، و یا رابطه بین عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام، و رابطه بین ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام. و البته هر یک از این سه نوع رابطه را نیز بایستی در درجات فهم نمود. پس طبیعی و اجتناب ناپذیر است که رابطه عدم با عدم که همان رابطه اکثر مردم است، رابطه ای با واسطه و ابزاری و فنی و اقتصادی و سیاسی باشد، و همان ابزار که واسطه ارتباط است، حجاب ارتباط نیز هست، ارتباط ضد ارتباط. زیرا عدم نمیتواند رابطه برقرار کند، لذا خود تن که تنها مظهر وجود محکوم به عدم است بایستی از خودش مایه بگذارد و سرمایه رابطه شود، رابطه جنسی، استثماری، مصرفی، فنی و کلامی. و آنگاه که این سرمایه از دست رفت و به مصرف رسید و تمام شد، رابطه هم تمام است و این پایان رابطه ضد رابطه است و نیز سرآغاز رابطه بی‌واسطه و صادقانه. این است که در فقر و ضعف ها بهترین رابطه ها پدید می آید، و این است که در عرفان اسلامی و نیز سایر عرفان ها کما بیش فقر اساس عشق می باشد و عشق بیان نابترین و وجودی ترین رابطه هاست. یعنی وقتی که انسان از مادیت حیات و هستی خود پوچ و تهی شد، تازه مستحق رابطه و لایق کسب وجود می شود. و این بدان معناست که تا زمانی که آدمی روی تن خودش برای کسب حیات و هستی حساب می کند، حسابش باطل است و جز عدم را تجربه نمی کند که سراسر عذاب است. و تن عرصه تجربه انسان از عدم است، و تا این تجربه را به پایان نرساند و از آن قطع امید نکند، بر آستانه وجود و میل به وجود قرار نمی گیرد و طالب دوستی و رابطه ای وجودی نمی شود. و کسی که عدم را تا اعماقش درک نکرده است، نمی تواند با کسی رابطه ای صادقانه و خلاق و بیغش برقرار نماید و اصلا دوست داشتن را نمی داند. اگر در بلاها و خاص مرگ عزیزان برای دوران کوتاهی انس و محبت بین فامیل پدید می آید، از همین روست. یعنی آدمی تا معدوم بودن تن خود را عمیقاً باور نکند، میل به رابطه و دوستی نمی یابد و همچنان موجودی ریاکار و ضد رابطه و کافر است و در عدم فرو می رود. آدمی تا از تن پرستی و تن پروری به کلی نومید نشود، روح خود را درک نمی کند و لذا رابطه روحانی را نفی می کند و دعوت حق پرستان را استهزاء می کند. زیرا حق پرستان دعوت به رابطه و دوستی قلبی و روحانی می کنند، یعنی دعوت به وجود می کنند. اگر نخستین اجابت کنندگان مخلص انبیای الهی اکثرا فقرا و بردگان بوده اند، کاملا معقول است. فقر اقتصادی و بیماری های مزمن و شدید دو مسبب عمده‌ای هستند که انسان را برای برقراری رابطه مهیا و مستحق می کنند. و اگر قرآن کریم لایق ترین افراد به مقام جانشینی خدا را مستضعفین می نامد، از همین روست. و خدا قانون وجود است و جانشین خدا شدن یعنی وجود یافتن. فقر و بیماری موجب ضعف تن می شود و آدمی را به شدت با مسئله عدم مواجه نموده و مجرب می کند، ولذا تشنه حیات و هستی می نماید و نیز تن فقیر و رنجور دیگر کالایی برای وساطت ندارد، ولذا به شدت به روح نزدیک شده است. ثوابی که در اعتقاد دینی برای عیادت بیمار و فقیر وجود دارد از همین بابت است که امکان رابطه روحی و قلبی یعنی امکان وجود یابی در آنجا بسیار شدید و مهیاست. و نزدیکی و یاری نمودن یتیم و اسیر و مسکین نیز از بابت همین وضعیت است. فقرا که طیف‌های گوناگونی هستند در قرآن کریم کسانی نامیده شدند که محصور وجودند و به شدت از عدم فاصله گرفتند. فقرا آنهایی هستند که در راه خدا محصور شدند و آنها را بی نیاز می‌یابی. قرآن محصور شدن در راه خدا همان محصور شدن و قرار گرفتن در وادی وجود است. و این فقرا بهترین انسانها برای دوستی و رابطه می باشند، زیرا این فقرا بی نیاز از کسانی هستند که راه فقر را انتخاب کردند و لذا وجود شناس هستند و به واسطه فقر خود را در وجود محاصره کردند و عدم را دفع نمودند. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله هم می فرماید، فخر من بر شما از فقر من است و نه بابت دیگر. یعنی حتی نبوت و رسالت خود را عامل فخر و برتری خود بر سایرین نمی شمارد، زیرا رسالت او محصولی از فقر اوست و فقر اختیاری اساس وجود و حق بینی و خدا پرستی است.